به طول 22 کیلومتر دو آب شهرستانک در استان البرز را به پل زنگوله در استان مازندران متصل می کند. حجم سرمایه گذاری این مسیر بیش از 17 هزار میلیارد تومان بوده که به صورت مشترک توسط بنیاد مستضعفان و دولت تامین شده است. آقای رئیسی در مراسم بهره برداری از قطعه دوم از مسیر رفت آزادراه تهران شمال، احداث آن را در کاهش تلفات جاده‌ای و صرفه‌جویی در مال و وقت مردم مؤثر دانست و گفت همه ابعاد این طرح توسط مهندسان ایرانی انجام شده و این مسئله افتخار کشور است.
پروژه و این طرح من معتقدم که نماد خودباوری، نماد توانایی و دانایی ملت ایرانه. اگه کسی بخواد ببینه این دانایی و توانایی، کار فناورانه و تکنولوژی، معماری، هنر، این طرح نماد همه این هاست، نماد اراده جدی مهندسان، مشاوران و کارگران عزیزمون، نماد افتخارآمیزی است برای کشور و برای ملت ما. کار بزرگی است که انجام شده.
رئیس جمهور همچنین از ادامه روند تکمیل قطعه سوم این آزادراه به نام قدیر خبر داد که در کوتاه‌ترین زمان احداث خواهد شد. آقای بذرپاش وزیر راه و شهرسازی هم با بیان اینکه آزادراه تهران شمال بخش زیادی از مشکلات ترافیکی مسیرهای منتهی به شمال کشور را حل می‌کند گفت از این به بعد این مسیر راه اصلی سفر از پایتخت به شمال کشور خواهد بود.
این پروژه قطعه دوم که 22 کیلومتر هستش متشکل از 17 تونل در مسیر و پل، تقریبا همه مسیر یا بازسازی‌های عظیم بتونی پل و تونل وجود داشت، یعنی جز سخت‌ترین و پرهزینه‌ترین و پرزحمت‌ترین کارهای عمرانی کشوره که میتونه امتداد که به قطعه یک وصل میشه مجموع 62 کیلومتر مسیر تهران به شمال رو کوتاه کنه. خب این میزان در تعداد سفرهایی که انجام میشه در مدت زمان در طول سال، فقط صرفه‌جویی سوختش رو بخوایم حساب کنیم برای کشور رقم قابل توجهیه.
دومین روز نوبت دوم آزمون سراسری 1402 از ساعت 8 صبح با شرکت 485035 داوطلب از گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد. در گروه آزمایشی علوم تجربی 318811 نفر زن و 166224 نفر مرد هستند که بیشترین داوطلب را دارند. گروه آزمایشی زبانهای خارجی هم با 92297 نفر عصر امروز برگزار می شود. دیروز نیز داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و هنر با هم به رقابت پرداختند. نوبت دوم آزمون سراسری سال 1402 با حضور 1,119,000 داوطلب و ببخشید با حضور 1,119,436 داوطلب برگزار می شود. نتایج نهایی آزمون سراسری نیمه دوم شهریور 1402 اعلام می شود. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت 40% تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی کشور تولید شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است. دکتر بهرام عین‌اللهی افزود پژوهشگران کشور در کنار تولید مقالات علمی به رفع نیازهای کاربردی در کشور نیز توجه دارند.
حدود 117 مجله پزشکی در همین دولت تونستن که امپکت فاکتور بگیرن و این در واقع یه شاخص مهمیه برای اینکه بگه که این مجله معتبر هست. 12.2% رشد محصولات فناورانه نسبت به سال پیش داشتیم. حدود تقریبا تعداد پژوهشگران ما که تونستن که مقالات نمایش شده بدن حدود تقریبا 29405 مقالات در واقع نمایش شده داشتیم که یه رشد تقریبا 11% بوده و بله در همین دولت که هست در کل اون مقالات در کل هست و به هر حال این شاخصهای هستش که نشون میده که وزارت بهداشت تونسته که در هم در رشد مقالات و هم در کارهایی که به درد مردم بخوره. در دانش بنیان ما الان 40% محصولات پزشکی ما دانش بنیان استفاده شده و داره مصرف میشه. من
سازمان ملل متحد حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنین را مصداق جنایت جنگی اعلام کرد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه جنین جنایت جنگی تلقی می شود. ارتش صهیونیست ها بامداد دوشنبه از زمین و هوا و با بسیج دست کم 1000 نیروی نظامی و امنیتی به اردوگاه جنین در کرانه باختری یورش برد و به فاصله 44 ساعت عقب نشینی کرد. در تهاجم صهیونیست ها به جنین 13 فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از 100 نفر مجروح شدند. صهیونیست ها شبکه آب و برق جنین و برخی محورهای ارتباطی را نیز تخریب کردند. دولت ترکیه اعلام کرد یک گروه جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیستی را در استانبول شناسایی و متلاشی کرده. بر اساس اعلام دستگاه امنیتی ترکیه، اعضای این گروه که 15 نفر بودند، پس از گذراندن آموزش‌های حرفه‌ای، مشغول جمع‌آوری اطلاعات از شخصیت‌های فلسطینی، سوری و لبنانی مقیم ترکیه بودند. چند تن از دستگیر شدگان تابعیت کشورهای عربی دارند و برخی شهروند ترکیه هستند. یک نفر از آنها همکارمند سابق ارتش ترکیه است. 7 ماه پیش هم 44 نفر به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در ترکیه بازداشت شدند. آنکارا هدف این گروه را جمع‌آوری اطلاعات از شخصیت‌های عربی مقیم استانبول و ارسال آنها به تل‌آویو اعلام کرد. با چراغ سبز آژانس به توکیو، ژاپن پساب آلوده به رادیواکتیو را به اقیانوس رهاسازی می‌کند. اما چین و کره جنوبی همچنان مخالف رهاسازی این پسابهای هسته‌ای ژاپن به دریا هستند. چین گزارش آژانس درباره بی خطر بودن سرازیر کردن پسابهای هسته‌ای را رد کرده و گفته این گزارش نظر همه کارشناسان را لحاظ نکرده است.
چراغ سبز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ژاپن برای رهاسازی آب‌های رادیواکتیوی تصفیه شده در دریا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
حدود 7 ماهه که گروه های ما متشکل از متخصصان کشورهای مختلف از جمله همسایگان ژاپن در پی بازرسی های متعدد بر روند انجام پاکسازی آبهای آلوده به رادیواکتیو بر اساس استانداردهای جهانی نظارت کردند. بنابراین رهاسازی این آبها از نظر ما قابل اغمازه و برای موجودات دریایی و محیط زیست مسئله ساز نیست.
مهر تاییدی که موجب شد ژاپن بر اساس اون از رهاسازی بیش از 1,000,000 تن از آبهای نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به اقیانوس آرام در اوایل ماه آگوست سال جاری، یعنی ظرف 1 ماه آینده خبر بده. خبری که البته با موجی از انتقادها مواجه شد، به ویژه مخالفت شدید چین در قالب انتشار بیانیه‌ای مبنی بر این که گزارش آژانس به طور کامل نظارت کارشناسان درگیر در روند ارزیابی رو منعکس نکرده و این گزارش از سوی همه کارشناسان به اتفاق آرا تایید نشده. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین:
ضمن محکومیت اصرار ژاپن بر ادامه شیوه یک جانبهش برای خلاصی از آبهای آلوده، اعلام می‌کنیم این کشور نمی‌تواند برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها اقیانوس آرام را به عنوان فاضلاب در نظر بگیره و عجولانه به فکر تخلیه آبهای آلوده باشه. آژانس انرژی اتمی هم باید بر اساس یافته‌های علمی عمل و از همراهی با تصمیم غلط ژاپن خودداری کنه.
کره جنوبی هم با ممنوعیت واردات غذاهای دریایی از ژاپن اعلام کرده راستی آزمایی برای رهاسازی آبهای آلوده این کشور به تجزیه و تحلیل دقیق تری احتیاج داره. کیونگ سوک چوی، هماهنگ کننده دیدبان رادیواکتیو کره جنوبی:
آبهای آلوده با تصفیه سالم نمیشه، زیرا آثار تریتیوم رادیواکتیو در این آبها وجود داره. بنابراین ژاپن حق نداره آبهای آلوده رو به اقیانوس آرام بریزه و زندگی موجودات دریایی و انسانهایی رو که از لحاظ تأمین مواد غذایی وابسته به اون هستند به خطر بندازه.
نیروگاهی که در سونامی 12 سال پیش ژاپن با آسیب جدی و نشت آبهای آلوده به رادیواکتیو مواجه شد. آبهای خطرسازی که در پی تصمیم ژاپن برای رهاسازیش در اقیانوس آرام حالا موجب نگرانی جوامع بین‌المللی از تأثیرات سوء آن بر محیط زیست دریایی، امنیت غذایی و سلامت انسان‌ها شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد وخامت آب و هوایی سلامت انسانها را تهدید می کند. تدروس آدهانوم مدیر کل این سازمان با اشاره به سطح بالاترین میانگین دمای جهان که تاکنون ثبت شده گفت پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی در حال افزایش است. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی افزود انتظار می‌رود در ماه‌های آینده حوادث ناشی از وخامت آب و هوا از جمله خشکسالی، سیل، طوفان و موج گرما رخ دهد که همه اینها به سلامت انسان‌ها لطمه می‌زند. آدهانوم گفت خشکسالی در شاخ آفریقا همچنان ادامه دارد و امسال دست کم 60 میلیون آفریقایی با ناامنی غذایی مواجهند. نهمین جشنواره شکرگزاری انبه در شهرستان میناب هرمزگان برگزار شد. شهرستان میناب با 1700 هکتار سطح زیر کشت انبه رتبه نخست تولید این محصول را در کشور دارد.
به شکرانه نعمتهای الهی پایکوبی می کنند. مردم شهرستان میناب در هرمزگان با آغاز نهمین جشنواره شکرگزاری برداشت انبه و یاسمین گل خیابانهای شهر را زیبا کردند.
تو جنوب شهر اینجا فصل برداشت انبه خیلی مشهوره تو کشور.
امسال درخت‌های انبه میناب پربارتر بود.
محصول انبه‌مون خیلی زیاد بود، خدا رو شکر خیلی تونستیم برداشت کنیم.
ناصر نورزاده مدیر جهاد کشاورزی میناب میگوید این شهرستان با برداشت حدود 2 تن انبه از هر هکتار رتبه نخست تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.
تاکنون حدود 14,000 تن محصول برداشت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% افزایش عمل کرد داشتیم.
علاوه بر انبه، یاسمین گل هم به یکی از نمادهای زیبای میناب تبدیل شده است.
تابستونه برعکس مثلا گلای دیگه که تو بهار و اینا تو تابستونه، ولی عطر خیلی خوبی هم داره.
جذابیت های این جشنواره بسیاری از گردشگران خارجی را هم به میناب کشانده است.
من الیزابتم، در اصل مال بلژیک. دلیل حضور من تو این جشنواره یکی من انبه خیلی دوست دارم و یکی 2 سال میخواستیم بیایم این جشنواره انبه.
So we are from Germany and
از آلمان اومدن. من به دلیل اینه که تنوع پوشاک و رسم رسومی که مردم دارن با آهنگشون این جشن به اینم به خیلی برای ما خوشایند بود.
لباس‌های محلی می‌پوشند و ترانه‌های محلی می‌خوانند و از سنت‌های دیرینه خود حفاظت می‌کنند. جشنواره شکرگزاری برداشت انبه و یاسمین گل هر ساله در اوایل تابستان به مدت 3 روز در شهرستان میناب برگزار می‌شود. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، میناب.
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:09 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
حرارتشو بیشتر کن، بیشتر.
از این داغتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میرم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی، شنوندگان محترم رادیو ایران، به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، آرزو میکنم که پنج شنبه بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. پایان هفته خوبی در انتظار شما و خانواده های گرامیتون باشه. من حمید رضا خاوری، گوینده برنامه سری در تاریخ ایران، در کنار همکارانم آقای سعید سلیمانی تهیه کننده و سرکار خانم جلالی که صدا بردار امروز این برنامه هستن، با این برنامه، یعنی برنامه سری در تاریخ ایران، در کنار شما هستیم و امیدواریم که این برنامه هم به مانند دیگر برنامه هایی که هر هفته پنج شنبه ها تقدیم حضورتون میشه بتونیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. مهمان عزیزی هم داریم که تا لحظات دیگری مهمان رو هم حضور با سعادت شما اعلام میکنم. لطفاً با ما و سری در تاریخ ایران همراه باشید. اینجا ایران، تهران، رادیو ایران. شما برنامه سری در تاریخ ایران رو میشنوید. در این هفته میخوایم با شما شنوندگان در خصوص جایگاه دانش پزشکی در توسعه علوم عقلی و شکلگیری نهضت ترجمه صحبت کنیم. مهمان ما این هفته آقای دکتر علی تهرانبند هستند. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر، امیدوارم که شاداب و تندرست باشید و این برنامه هم در کنار شما بتونیم مطالب خوب تاریخی رو هم از شما بشنویم و هم مورد توجه و پسند شنوندگانمون قرار بگیره.
سپاسگزارم. بنده هم سلام و درود دارم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. از زاویه دیگه‌ای به تاریخ ایران بپردازیم و پزشکی رو به عنوان یک محور در نظر بگیریم که دستاوردهای مختلف ایرانی‌ها در این حوزه چگونه است.
بله، خب تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر فراز و نشیب‌های زیادی داشته. موضوع برنامه جایگاه دانش پزشکی در توسعه علوم عقلی و شکل‌گیری نهضت ترجمه است. دانش پزشکی، خب همونطوری که استعداد دارید آقای دکتر، به من مقدمه موضوع عرض می‌کنم، یک جایگاه بسیار بالایی در جهان داشته و داره. کارکردهای آموزشی فراوان دانشگاه‌هایی که در ایران به خصوص دانشگاه گندی شاپور به وجود آورد و به اطراف و اکناف این کارکردها در واقع منتقل شد، تونست سرچشمه خیلی از تحولات بزرگ در پیشرفت علم پزشکی باشه و در واقع باعث شد که جایگاه والای پزشکی در جهان علم و دانش این دانشگاه، یعنی دانشگاه گندی شاپور کشور ما رو تبدیل به یه مکتب بکنه. مکتب گندی شاپور که معمولا میگن تا حدود 300 و بنا به روایت‌هایی هم تا 600 سال بعد از تأسیس تونست تاثیرگذار روی دیگر دانشگاه‌ها و آموزه‌های پزشکی در سراسر جهان باشه. بله. که خیلی از کشورهای اروپایی مباحث پزشکیشون رو جزء آموخته‌های خودشون از مکتب گندی شاپور میدونن، اگر درست گفته باشم. بله. حالا چگونه شد که میراث علمی این دانشگاه، یعنی دانشگاه گندی شاپور، به بغداد منتقل شد و چگونه شد که خلفای زمانه عباسیان اومدن و از پزشکان دانشگاه گندی شاپور کمک گرفتن؟
بله.
در این خصوص برای ما توضیحاتی رو بفرمایید تا من در ادامه سوالاتی هم داشته باشم.
در مقدمه که شما اشاره کردین، دو مسئله بسیار بسیار مهم مطرح بودی که حوزه آموزش و دیگری مکتب. خب مکتب در واقع بر اساس نگرش خود ایرانی ها همیشه معتقد بودن که فهمیدن جلوتر از آموزشه، یعنی انسان باید به یه درک فهمی از یک پدیده برسه تا بتونه آموزش صحیح رو ارائه کنه. این سمبول و رهاورد خاص علمی و نگرش خاص ایرانی ها در ادوار گذشته بوده.
درسته.
اما آن چیزی که از مکتب اشاره فرمودین، خب ایرانی ها همواره این ذهنیت رو داشتن که هر آنچه که می آموزن به هم نوعان خودشون منتقل کنن و این رسالت مهم رو در یک مکتب بزرگی به نام گندی شاپور انتقال دادن. اما این مکتب رو یک مقدار واکاوی کنیم، اصلا چگونه تبدیل میشه به یک مکتب. دانشگاه گندی شاپور به عنوان یک سمبل تجمیع علوم تبدیل شدن به یک نگرش واحد علمی در ایران اون روزگار مطرح میشه در قالب مکتب گندی شاپور، در رقابت با مجموعه مثل اسکندریه، مثل انطاکیه، که اینها قطبای مهم علمی در جهان غرب بودن. حالا در جهان شرق ایران با یه محوریتی به نام گندی شاپور، در دنیای غرب با محوریت بیزانس انطاکیه رو داریم. اینجا این زمانی که داریم از گندی شاپور داریم صحبت میکنیم، اون سیاست تسام و تساهل باعث میشه بسیاری از دانشمندانی که سرخورده هستند از نوع سختگیری هایی که امپراتوری بیزانس داره راهو در این میبینن که به یک فضای ورود پیدا کنن که بستر لازم هم برای ایمنی اونها ایجاد بشه هم برای انتقال دانششون. و نمونش شکلی اصلا فلسفی نو افلاطونی در ایران هستش که 7 فیلسوف مطرح یونان اون زمان به ایران ورود پیدا میکنن.
بله.
اما در حوزه گندی شاپور چند شاخه رو ما داریم. شاخه علوم فلسفی رو داریم، فرض کردن فلسفه نو افلاطونی بنیان گذاری میشه، بحث دانش نجوم رو داریم و توسعه دانش نجوم که عمدتا هم علمی هست، با خرافه آمیزه‌ای نداره و آمیختگی به چون نداره. در کنار این مجموعه دانش پزشکی هستش. اما آموزش که در وهله اول بحث فهمیدن در مقطع مهم فلسفی و اندیشه ایرانیا داره مطرح میشه، با یک دستاوردی همراه میشه به نام نهضت ترجمه که در منطقه به نام ارجان که اگر بخوایم جغرافیای امروزیش رو برای عزیزان شنونده تشریح کنیم میشه بهبهان امروزی.
و گندی شاپور که بعد از اسلام شد جندی شاپور، منطقه جغرافیایش همون اهواز باشه.
اهواز میشه، بله.
اهواز کنونی
که امروز هم دانشگاه پزشکی منطقه اهواز با همین عنوان با مورد خطاب واقع میشه و بحث گندی شاپور داره مطرح میشه. گندی شاپور، اما ارجانی که عرض کردم خدمت شما شکل میگیره، این قابلیت رو داره که مجموعه رهاورد دستاوردهای سایر ملل رو جذب کنه، از تمدن سوریانی، رومی، چینی، هندی استفاده بکنه و آن چیزی که دستاورد خودش هست بیامیزه و در نهایت به یک مجموعه واحدی تبدیل بکنه.
بله.
و این حرکت رو ایرانی ها در دوره های مختلف از خودش نشون دادن. حتی در عرصه معماری هم شما نگاه بکنید، تخت جمشید نمادی از مدیریت ایرانی با رهاورد دستاوردهای سایر ملل هستش که به عنوان یک اثر جهانی مطرح شده. پزشکی ما هم به مثال یک معماری داره مطرح میشه. برگردیم به سوال شما که چگونه میشه در دوره اسلامی این مسئله، یعنی یا در واقع رهاورد دستاورد علمی گندی شاپور منتقل میشه به دوره اسلامی. دو عامل در این نقش داره، یکی توسعه قرآن و سنت نبوی هست که در واقع مسلمان ها رو ترغیب میکنه به دانش اندوزی. یعنی زمانی که این اتفاق میفته تعصبات کنار میره، هرچند در مقاطعی ما بحث عصبیت جاهلی رو در دوره بنی امیه داریم، در خلفای بنی عباس هم داریم.
بله.
اما آن چیزی که اینها رو تعدیل میکنه تفکر خاص ایرانی هست که در قالب تفکر ایران شهری، در قالب دیوان سالاری در خلافت بنی عباس مطرح میشه.
در واقع استفاده وزرای ایرانی که اومدن
یه بستر مناسبی رو فراهم کردن،
بستر مناسبی رو برای خردگرایی و علم طلبی وجود آوردن، اونم در بغداد اون روزگار.
دقیقاً در بغداد. اگر جغرافیای بغداد هم یک مقدار نگاهی بکنیم، آنچنان فاصله‌ای با منطقه هیره نداره. اگر هیره رو در نظر بگیریم در دوره ساسانی به عنوان یک قطبه، خود بغداد آنچنان فاصله‌ای با مجموعه تیسفون نداره.
بله،
خود
بغداد
بله. گندی شاپور هم باز به همین نسبت، یعنی در یک جغرافیای تقریبا واحد می‌گنجن که این مسئله قرابت جغرافیایی و همجواری جغرافیایی کمک می‌کنه به اینکه دانشمندان و پزشکان حاضر و ماهری که در خود گندی شاپور هستن به سمت خلافت بنی عباس یا بغداد نزدیک بشن. شاید ذهنیت از انشرمنده به این سمت داشته که عنصر اقتصادی در جذبشون است. نه، اتفاق تفکر خاص ایرانی مبتنی بر حفظ صحت سلامت جامعه انسانی و اون بحث ارزشی هستش که ایرانی ها رو به این سمت سوق میده.
تاریخ وسیع‌تر از سایر علوم اجتماعی است. زیرا تاریخ نگار همه جنبه‌های زندگی مردم را مطالعه و بررسی می‌کند.
دوستان عزیز، با برنامه سری در تاریخ ایران در پنجشنبه دیگر در کنار شما هستیم. روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. موضوع برنامه جایگاهیه که دانش پزشکی در توسعه علوم عقلی داره و اینکه نهضت ترجمه چگونه شکل‌گیری شد. آقای دکتر تهرانبند، بحث انتقال میراث علمی گندی شاپور و مکتب گندی شاپور به بغداد اشاره کردید، به مؤلفه‌اش اشاره‌ای داشتید و اینکه فضای در واقع سرشار از خردگرایی و علم طلبی موجود در مکتب گندی شاپور باعث شد که این فضا و این طرز تفکر به اطراف دانشگاه گندی شاپور و مکتب گندی شاپور و کشور ایران هم منتقل بشه که یکی از اونها شهر بغداده که پایتخت اون روزگار خلفای عباسی بود، ضمن که اشاره خیلی خوبی هم شد به نقش ارزشمند وزرا و مجموعه دیوان سالاری خلفای عباسی که عمدتاً از ایرانی ها تشکیل می شد و تونستن تفکرات خیلی خوب و ارزشمندشون و اون روحیه خردگرایی منتقل بکنن به خلافت عباسی. حالا میخوایم بریم سراغ بحث اینی که دانش پزشکی خوب بود، در دانشگاه گندی شاپور بود، بیت الحکمه ها چگونه به وجود اومدن، به مرور جایگاهشون چی بود، تا چه اندازه این دارالحکمه که حالا همون مرکز علمی دوران طلایی اسلامه و شامل حالا هم کتابخونه است هم کلاس های آموزشیه، اینا تونستن فضا رو عوض بکنن و تونستن جایگاه پزشکی رو ارتقا بدن.
بله.
و از این ور نهضت ترجمه چقدر تونست تاثیرگذار توی گسترش بیت الحکمه ها و مکتب گندی شاپور و جایگاه پزشکی باشه.
در رابطه با نگرشی که ایرانی ها به مسئله پزشکی دارن و فضای انتقال دانش ها و در نهایت ایجاد یک مجموعه به نام بیت الحکمه، شاید ذهنیت شنوندگان عزیز بر این باشه که بیت الحکمه رو خلفای بنی عباس ایجاد کردن و سرآمد در این قضیه هستن، اما میخوام این مسئله رو عرض کنم که خلفای بنی عباس اگر از بیت الحکمه حمایت کردن به این جهت بود که میخواستن اون تفکری که مبتنی بر نگرش پیامبر یا ائمه هستش رو تا حدی خونسا کنه، یعنی در واقع مکتب علوی که شکل گرفته و مصداقش در دوره حیات امام جعفر صادق علیه السلام هستش که مکتب علوی بنیانگذاری میشه و نگرش کاملا علمی به بسیاری از پدیده‌ها در اون مقطع زمانی پدید میاد که نمونهش توجه به علم شیمی هست یا علم کیمیا.
بله.
در این مقطع زمانی بجز این نگرش که یک نگرش انفعالی هست، یک نگرشی که مانع تراشی میکنه در برابر تفکر دیگه‌ای که در اون مقطع زمانی شکل گرفته، میتونیم به بروز ظهور نهله‌های فکری و فرهنگی هم در اون مقطع زمانی اشاره داشته باشیم. تفکر اشاعره است، تفکر معتزله هست، اینا شکل میگیره. مسئله بعدی توسعه قلمروی خلفای بنی عباس و خلفای پیشین است در این مقطع زمانی.
بله.
به هر صورت بر هر حوزه جغرافیایی که مسلط می‌شدن بعد از به تعبیری رسوخ در فضا و ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی اون زمان، دستاوردهای علمی هم کم کم خودشون نشون میداد.
بله.
خب در این فرصت زمانی که پیش میاد، به ویژه در دوره بنی عباس، وزرای کارآمدی که در این رأس دیوان سالاری خلفای بنی عباس هستن مثل خاندان برمکی، خاندان نوبخت، خاندان سر، اینها خیلی تأثیر میذارن در جذب و جمع‌آوری کتب علمی که در اون مقطع زمانی از سایر تمدن‌ها وجود داشته.
و جالب اینجاست که همین برمکیان تو دوره هارون و رشید میان جزء بانیان نهضت ترجمه و گردآوری و ترجمه کتاب‌های خطی میشن
و حتی تأسیس بیمارستان
و تأسیس بیمارستان‌های
تا این حد پیش میرن. نکته مهم اینجاست، بیت الحکمه که شکل میگیره اگر تقویت میشه به واسطه گندی شاپوره، چون امثال یوحنا بن ماسویه، امثال حنین بن اسحاق، جرجیس بن بختیشو، همین رو میان در این مقطع زمانی حضور پیدا میکنن. جالب اینجاست قبل از بیت الحکمه نهضت ترجمه در دانشگاه گندی شاپور وجود داشت. اصلا میتونیم یه تقسیم بندی نسبت به حوزه طب ایرانی اسلامی داشته باشیم. یه نهضت ترجمه در زمان ساسانیان است، اشاره کردم به اینکه منطقه‌ای داریم به نام ارجانک بهبهان امروزی که ترجمه کتب علمی به ویژه پزشکی انجام میداد. یه نهضت ترجمه در دوره خلفای بنی عباس است با مدیریت ایرانی‌ها انجام میشه. من بدون حب و بغض و تعصب دارم عرض می‌کنم اینو. مسئله بعد این نهضت ترجمه هستش که در دوره قاجاری، اوایل دوره قاجاری که کاروان معرفت شکل میگیره، مکتب تبریز شکل میگیره، در اونجا هم باز یک نهضت ترجمه داریم. یعنی پس سه نهضت ترجمه رو ما پشت سر میذاریم و هر کدوم از اینها دستاوردهایی داره.
خب میتونیم بگیم که این بیت الحکمه آکنده و مملو از نویسندگان، مترجمین و کتابهای از تمدنهای ایرانی یونانی و هندی بود.
جان خاور یه جمله رو عرض کنم در راستای فرمایش حضرت علی. عزیزان شنونده، الان اگر مراجعه کنم به یه کتاب فروشی، یه کتاب رو ملاحظه میکنم زده تیراژ کتاب مثلا فلان قدر، صنعت چاپه که این قابلیت ایجاد کرده یه کتاب 40,000 تا